بخش سوم، ویتگنشتاین و فلسفه زبانی. فلسفه‌ای که از زبان و منطق پا فرا نمی نهد. ویتگنشتاین دو فلسفه پدید آورد که هر دو تأثیرگذار بود. در فلسفه جدیدتر او، تحلیل زبانی به نهایت درجه باریک بینی رسید. لودویگ ویتگنشتاین متولد سال 1889 و در گذشته به سال 1951 میلادی در وین به دنیا آمد و آثارش را به آلمانی نوشت، ولی بیشتر حیات فلسفیش را در بریتانیا در دانشگاه کمبریج سپری کرد و تبعه انگلستان شد. تبار او 3/4 یهودی بود. بدین سبب نمیتوانست به اتریش بازگردد، به ویژه در زمان نازی‌ها. پدرش ثروتمندترین تولید کننده فولاد در اتریش بود و لودویگ ثروت کلانی ارث برد. از 4 برادر او 3 خودکشی کردند و 4 پاول که در نوازندگی پیانو به شهرت جهانی رسید، دست راستش را در جنگ جهانی اول از دست داد و از آن پس آهنگسازان سرشناس وقت از جمله راول و پروکوفیف به سفارش او کنسرتوهایی برای دست چپش تهیه کردند. ماجرای مهیج. لودویگ از کودکی شیفته ماشین‌آلات بود و تحصیلاتش بیشتر بر محور فیزیک و ریاضیات دور می‌زد. برای آموزش در رشته مهندسی هواپیمایی در سال 1908 به انگلستان رفت و 3 را در دانشگاه منچستر گذراند. هنگام تحصیل در آنجا مسائل فلسفی در خصوص ریاضیات توجهش را جلب کرد. از این رو اصول ریاضیات اثر برتراند راسل را خواند. این کتاب برای او نوعی مکاشفه بود. به دیدار فریگه در آلمان رفت و در این باره با او به گفتگو نشست. به توصیه فریگه از تحصیل در منچستر دست کشید و برای مطالعه فلسفه زیر نظر راسل روانه کمبریج شد. راسل بعدها نوشت: آشنایی با ویتگنشتاین یکی از مهیج‌ترین ماجراهای زندگی من بود. مرزهای معنا. ویتگنشتاین در نوجوانی کارهای شوپنهاور را خوانده بود و به این نتیجه رسیده بود که حرفهای شوپنهاور اصولاً درست است. از این رو در بقیه عمرش کل هستی را به 2 تقسیم کرد. از یک سو قلمرو خارج از ادراک عقلی ما که بنابراین چیزی درباره‌اش نمیتوان گفت و از سوی دیگر جهان پدیداری تجربه های ما که میتوان درباره‌اش سخن گفت و در فهم آن کوشید. ویتگنشتاین پیوسته معتقد بود فلسفه قابل فهم باید محدود به جهانی باشد که میتوان درباره اش صحبت کرد و اگر پا از این مرز فرا گذاشته شود میشود مهمل بی‌معنا. زبان و واقعیت. ویتگنشتاین ابتدا در کارهای ابتکاری فریگه و راسل امکان آن را دید که برداشت شوپنهاور را از جهان پدیده ها نه تنها به لحاظ معرفت شناختی بلکه به لحاظ منطقی هم بر پایه مطمئن تری استوار سازد. این به نوبه خود به او مجال داد که شرح دهد جهان چگونه به واسطه زبان توصیف پذیر است و بدین گونه رابطه زبان و واقعیت را تبیین کرد. این در گام بعدی ما را قادر می سازد به طور اصولی معلوم کنیم حد و مرز آنچرا که می توان به صورت قابل فهم بیان کرد کجاست. با این فرض که حرف شوپنهاور اصولاً درست است، اینها یگانه وظایف مهمی بودند که فیلسوف می بایست بر عهده بگیرد. بدین قرار فلسفه دوران نخستین ویتگنشتاین مبتنی شد بر روایت تجدید نظر شده ای از برنامه کانتی شوپنهاوری تعیین حد و حصر امور قابل درک بشر. پس از کانت و شوپنهاور، این بار ویتگنشتاین بود که در صدد برآمد با نظر به تحولات جدیدی که در قرن 20 در عرصه منطق و تحلیل زبان رخ داده بود به مسئله حدود فهم بشر بپردازد. شکل منطقی. در اون مایه کتاب نخست ویتگنشتاین، رساله منطقی فلسفی به سال 1921 همین است. عنوان هراس‌انگیز کتاب را جی ای مور به او پیشنهاد کرد و ظاهراً اشاره به رساله الهیاتی سیاسی اسپینوزا دارد. از این اثر ویتگنشتاین تقریباً همیشه فقط با عنوان رساله یاد می شود. ویتگنشتاین صادقانه باور داشت که این کتاب همه مسائل معطل مانده فلسفه را حل کرده است. این بود که از فلسفه روگرداند و به کارهای دیگری پرداخت. این نوشته او کتاب مقدس حلقه وین شد و بر تمامی یک نسل از اهل فلسفه تأثیر چشمگیر گذاشت. باری در حالی که کتاب چنین نقشی ایفا می کرد، ویتگنشتاین رفته رفته خود به این نتیجه می رسید که مرتکب اشتباه های عمده شده است. پس با بیمیلی در سال 1929 به دنیای فلسفه کمبریج بازگشت و تا درگذشتش در سال 1951 در آنجا ماند. در این دوره دوم اقامت در کمبریج عملاً هیچ چیز منتشر نکرد، ولی پس از مرگش انبوهی از نوشته‌های او مجلدی پس از مجلد دیگر بیرون آمد. مهمترین اینها تحقیقات فلسفی بود که در سال 1953 انتشار یافت. این کتاب دست کم در بریتانیا از جنگ جهانی دوم به این طرف احتمالاً با نفوذترین اثر فلسفی بوده است. تحقیقات فلسفی غیر از فلسفه نام ویتگنشتاین را در رشته‌های دیگری از جامعه شناسی گرفته تا نقد ادبی بر سر زبان‌ها انداخت و او را بدل به یکی از نمادهای فکری عصر ما ساخت. پس ویتگنشتاین در طول عمرش دو فلسفه متفاوت به وجود آورد که هر یک نفوذ شایان داشت. این دو فلسفه او را معمولاً ویتگنشتاین اول و ویتگنشتاین دوم می‌خوانند. خطای عمده فلسفه نخست که خودش بدان پی برد، نظریه به اصطلاح تصویری معنا بود. این اصطلاح بر اساس قیاس با نقاشی ساخته شده است. یک بوم کوچک نقاشی چیزیست کاملا متفاوت با فضای سبز طبیعت. با این حال نقاش می تواند با نهادن چند لکه رنگ بر سطح بوم بر اساس همان نظم و نیز نسبت عناصر در چشمانداز طبیعت نقاشیش را بازنمود منظره طبیعی سازد و آن را فوراً به ما بشناساند. به این مجموعه روابط داخلی که وجه مشترک هر دو است، ویتگنشتاین نام شکل منطقی داد. چون به گفته او یکسان بودن شکل منطقی در هر دو مورد است که سبب می شود یکی بتواند بازنمود دیگری باشد. به همین شیوه او استدلال کرد که ما می توانیم واژه ها را که نماینده چیزها هستند گرد هم آوریم و با آنها جمله هایی بسازیم دارای شکل منطقی همان اوضاع و احوالی که جمله ها توصیف می کنند. و بدین گونه تصویر کننده دقیق یا مسلماً تصویر کننده غیر دقیق واقعیت در زبان شویم. به این ترتیب شکل منطقی است که ما را قادر می سازد درباره جهان سخن بگوییم. شکل‌های زندگی. بعدها ویتگنشتاین احساس کرد که او در گذشته بر اساس فقط یکی از کارهایی که زبان میتواند بکند نظریه‌ای عام درباره معنا ساخته است. حالان که زبان گذشته از تصویر کردن واقعیت میتواند بسیاری کارهای دیگر بکند. میتواند دستور بدهد. این نخستین مثال نقیض خود او بود. و همینطور انواع کارهای گوناگون دیگر که نمیتوان گفت تصویر کننده چیزی است. برای توضیح چگونگی کارکرد معنا، ویتگنشتاین از استعاره تصویر دست کشید و در عوض استعاره ابزار را برگزید. گفت: زبان ابزاری است که میتوان از آن در کارهای بیشمار و گوناگونی استفاده کرد و معانی موجود در زبان عبارت از انواع و اقسام چیزهایی است که میتوان با زبان انجام داد. واژه یا مفهومی خاص را در نظر بگیرید. معنای آن مشتمل است بر جمع کل کاربردهای ممکن آن که چه بسا بسیار جور و جور باشند. یعنی آن واژه الزاماً یک چیز را نمی نماید. بعید است که معنایش تنها یک چهره به خود گیرد، هرچند احتمالاً بین وجوه گوناگون آن شباهت خانوادگی وجود دارد. ولی وقتی تمام کارهایی را که با یک واژه می توان کرد برشمردید، معنای کامل آن را شرح داده اید و آن وقت می توان گفت که هیچ معنای ناگفته‌ای باقی نمانده است. چنین برداشتی دو نظریه سنتی راجع به معنا را نفی می کند. یکی اینکه هر واژه مشخص معرف چیزی مشخص است و معنایی ثابت و معین دارد. وضعیت حقیقی بسی متغیرتر و متلونتر از این است. دوم این نظریه را نفی می کند که معنای واژه ناشی از نیت کسی است که آن را به کار می‌برد و بنابراین برای فهم هر گفته باید دانست در ذهن گوینده چه می‌گذرد. ویتگنشتاین اصرار می‌ورزد که زبان همگانی است. ما از دیگران در موقعیت‌های اجتماعی زبان و کاربرد زبان را می‌آموزیم. می‌گوید زبان خصوصی وجود ندارد. این چنین چیزی مغایر با طبیعت زبان است. ویتگنشتاین در واقع اعتقاد داشت که واژه‌ها معنایشان را در نهایت از کل شکل زندگی می‌گیرند. برای نمونه عالم فعالیت علمی را داریم که برای خودش یک کل را تشکیل می‌دهد و اصطلاحات علمی از رهگذر شیوه کاربردشان در درون این عالم معنا پیدا می‌کنند و معنی آنها هم در طول زمان ممکن است دگرگون شود. به همین سان عالم فعالیت مذهبی هست که کل خودش را تشکیل می‌دهد و زبان خودش را هم دارد و عالم فعالیت موسیقی و عالم بازرگانی و عالم نظامی و عالم تئاتر و عوالم دیگر. آنچه به ظاهر مفهوم واحدی می‌نماید ممکن است در این عالم‌های متفاوت کارکرد کاملا متفاوتی داشته باشد. برای مثال دلیل برای حقوقدان یک چیز است و برای مورخ و فیزیکدان چیز دیگر. در دادگاه شایعه دلیل به شمار نمی رود، ولی برای مورخ گاه شایعه یگان دلیلی است که در دست دارد که در آن صورت می تواند سنجیده آن را به کار برد. حالان که در مورد فیزیکدان بحث شایعه به مثابه دلیل اصلا بی مورد است. در فیزیک شایعه به کار نمی آید. همین جنبه فلسفه ویتگنشتاین بود که ابتدا به نظر جامعه شناسان و مردم شناسان ابزاری سودمند آمد و برخی از آن بهره گرفتند. فلسفه به منزله زبان. در اوایل دهه 60 قرن 20 فلسفه ویتگنشتاین بر کمبریج و فلسفه جی ال آستین بر آکسفورد فرمان می‌راند و روش‌های آن دو وجوه مشترکی داشت. هیچ یک از آن دو مسائل فلسفی را برخواسته از رازهای بنیادین جهان ما، زمان، مکان، ماده، رابطه علی و غیره نمی دانست، بلکه آنها را مشتی آشفتگی و سردرگمی می دانست که در نتیجه استفاده نادرست از زبان گرفتار آنها می شویم. مثلا واژه دلیل را چه بسا در بافتی به گونه‌ای به کار می بریم که متناسب با بافتی دیگر است و به این ترتیب خود را گرفتار سردرگمی منطقی می کنیم. این البته مثالی بسیار ساده و صرفاً برای تشریح مطلب بود. سردرگمی هایی که دامن فلاسفه را می گیرد روی هم بسیار از این ظریف‌تر است. وظیفه فیلسوف در نظر این دو فیلسوف برطرف کردن همه این سردرگمی هاست از راه تحلیل دقیق و موشکافانه کاربرد زبان ما. این نگرش موجب پیدایش بسیاری مطالعات تجربی ارزشمند درباره زبان شد و برای ابراز تیزهوشی و نکته‌سنجی در تحلیل مجال فراهم آورد و برای آنان که دست به این کار می‌زدند لذت بسیار به ارمغان آورد. اما این رهیافت در برخورد با مسائل از زبان و منطق فراتر نرفت و در توجیه این امر می‌گفت مسائل تجربی چه مربوط به فهم عادی، چه علوم خاص و سیاست و نظام قضایی یا جز اینها باید با روش‌های تجربی حل و فصل شوند. فلسفه برخلاف آنچه بسیاری کسان در گذشته فکر می‌کردند، چیزی برای گفتن ندارد. وظیفه فلسفه سامان دادن مسائل مفهومی، تحلیل و تبیین مفاهیم و کاربرد آنهاست. بر این اساس، بخش بزرگی از فلسفه در جهان انگلیسی زبان صرفاً درگیر زبان شد و نگرانی ویژه‌اش مشکلات معنا، مصداق و صدق بود. سخن به منزله کنش. به هر حال بعد از یک دوره ماه عسل در میان کسانی که حرفه‌شان فلسفه بود، افراد بیشتر و بیشتری در ضمن شناخت ارزش‌های این رهیافت آن را بیش از اندازه محدود و نارسا یافتند و دیدند اغلب تا حد ملا نقطه‌ای بازی فلسفه مدرسی تنزل پیدا می کند. هنگامی که ای جی ایر کارهای جی ال آستین را بیروح خواند، فیلسوفان بسیاری با او همدلی کردند. امروز گرایش فلسفه تحلیلی بیشتر آن است که فنون قابل توجه تحلیل خود را وقف مسائلی خارج از حیطه منطق و زبان کنند و در واقع برشته موضوعاتی بپردازند که فیلسوفان گذشته به ندرت مورد توجه قرار دادند، از جمله موسیقی، امور جنسی، سیاست‌های اجتماعی مربوط به امور نژادی و جنسیت و البته مسائل سنتی فلسفه که آنها هم همچنان پیگیری می شود. اما رویکرد به مسائل هنوز رویکرد تحلیل مفاهیم و تحلیل شیوه های بیان است که طبق معمول رویکرد مورد استفاده در این حوزه هاست. برای رعایت عدالت در حق آستین، ناگفته نماند که وی اندیشه فوق‌العاده ثمر بخشی، یعنی اندیشه کنش گفتار را در فلسفه از خود یادگار گذاشت. آستین یادآور شد که ما هر بار چیزی میگوییم عملی انجام میدهیم. عمل ما توصیف، تکذیب، تشویق، فرمان، درخواست، پیشنهاد، توضیح، هشدار و جز این هاست. چه بسا ناممکن است سخن بگوییم و از این نوع کارها نکنیم. آستین ادعا کرد که می تواند هزار گونه عمل مختلف را نام ببرد که مردم با ادای کلام انجام می دهند. آستین معمولاً تحلیل خود را از یک گزاره با این پرسش آغاز می کرد: کسی که این را گفت، وقت گفتن چه کار می کرد؟ و در چه وضعیتی این حرف به کار می آید؟ و می افزود: اگر نتوان وضعیتی را به تصور آورد که از آن سخن در آن وضعیت استفاده شود، پس آن سخن بی معناست. او یک نوع کنش گفتار را شناسایی کرد که به طور ویژه نظرها را جلب کرد و آن گفته هایی بود که او نامشان را گذاشت گفته های عملگر. اینها عباراتی هستند که خود عملی را که میگویند انجام میدهند. برای نمونه: از شما تشکر میکنم، به شما تبریک میگویم، قول میدهم و پوزش میخواهم. صده ی زبان آگاه. نام آستین به هر حال به فرهنگ عمومی راه نیافته است، اما نام ویتگنشتاین سر زبان هاست. مهارت و ظرافت تحلیل ویتگنشتاین از معناهای زبانی ارج او را نزد شماری از منقدان ادبی بالا برد و در نهایت جای دادن این معانی در شکل‌های زندگی او را عزیز دردانه جامعه شناسان و مردم شناسان کرد. تحت تأثیر عللی که حوزه فلسفه را در می‌نوردد و شامل تمامی هنرها و موضوعهای دانشگاهی می شود، قرن بیستم بیش از قرنهای پیشین مشغول زبان و آگاه تر نسبت به کاربرد زبان بوده است. بدین قرار، فلسفه زبانی که در قرن بیستم پا گرفت با سلیقه زبان جور در آمد و از طرف کل جماعت اهل فکر با آغوشی باز به شکلی که در ادوار پیشین احتمالش نمی رفت پذیرفته شد. پیش از این در هیچ دورانی فیلسوف مهم و نامداری نبود که زبان را موضوع درخور بررسی فلسفه بداند و راستش را بخواهید بسیاری از فیلسوفان برجسته قرن بیستم هم معتقد به این بحث نبودند. پیشتر به اشاره گفتیم که برتراند راسل که پدر این رهیافت بود، مبهوت بود که چطور کسی میتواند این را تلقی درستی از فلسفه بداند. و چهره های مهم دیگری هم بودند که گرچه روش هایشان با روش راسل کاملا فرق میکرد، اما به راه های کاملا متفاوت از راه فیلسوفان زبانی رفتند.